در فرض دوم سه مطلب است که دوی از سه تقریبا اتفاقی است و اون دو این است که انقلاب تمتع به افراد به مجرد اقامه در مکه قائل ندارد و الیه اشار صاحب ریاض رحمت الله علیه جلد 6 صفحه 143 و المجاور به مکه لا یخرج بمجرد المجاورت عن فرضه المستقر علیه مطلقا قطعا. مورد استشهاد این نیست، این بحث گذشته، فرض اوله. مورد استشهاد این جمله است و کذا بعدها اذا لم یقم مدتا توجب انتقال الفریضه. مدت میخواد، جوری نیست تا آمد مکه امروز همون روز مستعطی شد، این نیست، اتفاقی. ظاهرا فتوایی هم بر خلاف نباشد الا ما توهمه مرحوم تستری صاحب قاموس الرجال در جلد 5 از شرح ایشون بر لمعه، که ایشون خیال کرده مرحوم دیلمی به مجرد اقامه میگوید انقلاب. ملاحظه کنید کتاب ایشون را، جلد 5 صفحه 130. فالمفهوم من الدیلمی عدم اشتراط مزی مدت اصلا. ایشون از عبارت برهوم دیلمی اینجوری برداشت کرده، اگه ساعت 8 آمد تصمیم گرفت جار الله باشد، ساعت 9 مستطی شد، این انقلاب است اینجا. عبارتی که خود ایشون در این صفحه نقل کرده در ینابی جلد 7 صفحه 239، عبارت مرحوم دیلمی قطعا این را نمیگوید. عبارت این است: المحروم من اهل الحرم و من فی حکمهی بالمجاوره احرامه من بیته. مرحوم دیلمی احرام خارج از حرم از کجا رو شهر میده؟ احرام حرمی رو شهر میده، میگه احرام حرمی و من به حکمه. این از خانشه کما سیعتی در بحث مواقعی. احرام من الحرم و ما به حکم کل مجاورت مقیم در حکم حاضر است. این جمله کل مجاوره آیا در مقام بیان این است که مجاورت ها میخواد تشبیه بکنه به اهل حرم، یا در مقام بیان خصوصیات مجاورت است؟ اینجور برداشت کردن خیلی توهمی است. فعلیه کما افاده صاحب ریاض ظاهرا این مطلب اتفاقی است، هیچ فقیهی نگفته است که انقلاب به مجرد مجاورت است. کما اینکه دوم از مسئله اتفاق این است، انقلاب حج تمتع و حج افراد در مورد جار الله این اتفاقی است. مثلا فرض کنید اگر زید آمده مکه، یک سال بوده، دو سال بوده، سه سال بوده، روز اول سال چهارم مستتی شده، این زید بل اتفاق میگوین واجبو انقلاب پیدا میکند به افراد یا قران، این هم اتفاقی است. و یشهد لذالک یعنی بر این اتفاق جواهر جلد 18 صفحه 90 فلا اشکاله ولا خلافه فی سیرورت المجاورت بعد المدت المزبوره. حالا مدت مزبوره را ما اونه گفتیم که دیگه هیچ کی مخالف نیست، مدت باید بگذره، یک سال علا قول بسنه، دو سال علا قول بسنته، سه سال علا قول به ثلاث سنین، هر چی که مدت رو میخواید بگیری اون مدتی که گرفته بعدش انقلاب مسلم است. که بل اتفاق در مثالی که عرض شد همه انقلاب میگوین. فعلیه فإن لم يكن بقصد التبتن كالمكي في نوع الحج، این هم دو مطلب مسلم. پس در رابطه با فرض دوم دو مطلب مسلم دارید، یکی عدم انقلاب فی ناحیت، دومی انقلاب فی ناحیت اخرى، این هر دو مسلم است. انما الاختلاف در زمان انقلاب است، چه زمانی حج تمتع انقلاب به افراد پیدا می‌کند، این اختلافی است. هم فقها در این اختلاف دارند، هم روایات در این اختلاف دارند. در زمان انقلاب تقریبا بفرمایید احتمالات در زمان انقلاب بلکه اقوال در زمان انقلاب 4 تاست. اول میگویند زمان انقلاب بعد از 2 سال که 1 روز از سال سوم مثلا گذشته باشد، سنتین بعد دخول فی سال سه، حالا 1 ساعت فرض کن، 1 روز فرض کن، 1 ماه فرض کن، هر چی ملت فرض کن. این احتمال اکثر فقها بل نسب الى المشهور و منهم سیدنا الاستاد رضوان الله تعالی علیهم این احتمال رو داد. احتمال دوم میگویند زمان انقلاب بعد سنتین و دخول فسانیه، 12 ماه تمام در مکه بوده، روز اول سال دوم مستتی شده. میگویند زمان انقلاب بعد سنت مع دخول فسانیه هست. این احتمال نسب الی کافی، نسب الی صدوق، یظهر از صاحب جواهر و کشف اللسان و فی نسبت الی بعضهم نظرون، مثلا همین مرحوم تستری نسبت به کافی داده، این بی این اعتباره که تا کافی روایت سنه را نقل کرده، گفته بس این آقا هر روایت نقل کرده خودش ملتزمه. لذا این احتمال دوم گرچه نسبه الى جماعتن ولیکن وفه نسبت الى بعضهم نظر، احتمال سوم میگویند زمان انقلاب بعد از سه سال مع دخول فرابعه، میگن 3 سال باید بگذره به مجرد این که داخل در سال 4 شد، اون وقت زمان انقلاب است. این احتمال حکیان یعنی شیخ فی المبسوط و نهایه و الهلی فی السرائر و غیره همون احتمال 4 این است که زمان انقلاب بعد از گذشت 5 ماه از اقامه یا 6 ماه از اقامه، این احتمال هم مرحوم نراقی میگری از هر من بحثه هم. نتیجه ما ذکرنا این میشود که در زمان انقلاب احتمالاتون اربعه. دلیل بر احتمال اول که سنتین باشد، حدیث یک و حدیث دو از باب نو صفحه 191 جلد 8. من اقام به مکه سنتین من اقام به مکه سنتین فاذا جاوز سنتین کان قاتنن. بعد سنتی نمی رسانه دو ماه دو سال در مکه بوده. حالا او یه بحث دیگری است، اون تقدم الکلام و سیعتی در فرض سفر اطلاق دارد یا نداره. این قدر متیقن است که اینو همه می گویند من اقام به مکه و استطاع فیها، این انقلاب است. حالا قبلا بوده تقدم الکلام، توضیح بیشترش هم در فرض سوم باید داده بشود یا در همین فرض در بحث سوم یا چهارم این بحث. نتیجه الروایات صحیحتون و دلالت واضحتون. قلنا به کلمه جاوز او لم نقل بعد سنتین، خوب واضح هست که سنتین باید تمام بشود دیگه، هر خلاف ظاهری دلیل میخواد. بس کلمه سنتین بعد دخول بخیر استفاده کنید در قرینه میخواد. غایت الامر اگر کلمه جاوزه باشد، اوزه دلالتش بر دخول در سالسه، بلا نباشم صدم به حجیت روایت نمیزنه، به ظهور روایت نمیزنه. جریان این است که در وسائل این چاپ و چاپهای دیگر فعضا جاوز سنتین داره. در تهذیب جلد 5 ازا جاوز سنتین دارد. در این بین مرحوم فیض در وافی و مرحوم خرسان در پاورقی تهذیب، این دو نفر ادعا می کنند که در نسخ مخطوطه اختلاف است. در بعضی نسخ مخطوطه فیضا جاوزه دارد با ز، در بعضی نسخ فیضا جاره دارد، ز نقطه نداره، که صاحب جواهر من همین احتمال رو دنبال کرده و روی این میخواد سرمایه گذاری کنه. ولی سرمایه گذاریشون قطعا خلاف واقع است، باشد این کلمه یا نباشد، در نسخ مخطوطه باشد یا غیر مخطوطه باشد. علی کل حال تهذیبایی که چاپ شده همه جاوزه دارد، وسائل هم که چاپ شده این چاپ و چاپ های دیگر همه جاوزه دارد، به احتمال اینکه یک نسخه خطی جاوزه ندارد نمی شود از ظاهر رفعیت کرد، کما ذکرنا این باشد یا نباشد سنت این ظهور در گذشت دارد، تصرف در سنت این اگر میخواید دخول در سنت این را بگیری این قرینه میخواد، لذا این سرمایه گذاری صاحب جواهر نتیجه ای ندارد، منتها اگر ما فی الوسائل و تهذیب صحیح باشه دلالت اوزه هست، یعنی اون دیگه اصلا قابل تصرف نیستش، قابل توجیه نیست که ما بگوییم مراد دخول در سنه ثانیه بوده، جاوزه دارد دیگه نمیشود تصرف کرد، اگر نباشم همین است نتیجه ما ذکرنا. دلیل بر احتمال اول که اکثرا میگویند یا علی ما فی الجواهر و غیره مشهور میگویند این روایات است، دلیل بر احتمال دوم جملتون من الروایات است که فیها صحیحتون و ضعیفتون که منها حدیث سه از باب نو ازا قامو سنتن او سنتین هر انقلاب است، مقصود کلمه سنه هست، از روایتو صحیحتون و دلالتو با توضیحی که در مرحله سوم این بحث خواهد آمد واضحتون، کلمه سنت این دیگه اینجا نقشی نمیتواند داشته باشد، بعد بحث میکنیم چرا نمیتواند نقش داشته باشد، فعلیه این که سنت نمیتواند نقشی داشته باشد به زمینه سایر تصرفاتی که در روایت باید انجام بشود یا توضیحاتی که در روایت باید انجام بشود این روایت دلالت می کند که زمان انقلاب بعد از سنه هست، و یؤید ذلک حدیث چهار از باب هشت من اقام به مکه سنت فهو به منزلت اهل مکه، از روایت واضحتون ولکن مؤید است، ولو از این روایت فی غیر واحد من الکتب تعبیر به صحیحه محمد ابن مسلم شده، این تعبیر من جهت صحیح است من جهت نادرست است، اون جهتی که صحیح است بله عباس ابن معروف خودش از اجلا هست و بعد از اون فضال از اجلله هست، الله از اجلله هست، محمد ابن مسلم از اجلله هست، ما فی سند درست صحیح هست، ولیکن مشکل طریق شیخ به عباس ابن معروف است. ملاحظه کنید طریق شیخ به عباس ابن معروف ضعیف است. نتیجه این است که این روایت گرچه تعبیر به صحیح از اصول است، ولیکن این تعبیر نادرسته، لذا حدیث چهار از باب هشت معید حدیث سه از باب نه است. و یؤید ما ذکرنا حدیث هفت از باب نو، و فیه اذا اقام بها سنتن او سنتین صنع کما یصنع اهل مکه. این هم معید است، جهت تأیید این است که ابن ابی عمر از داوود از حماد نقل میکنه، این داوود مشترک بین ثقه و غیر ثقه هست، راهی هم برای امتیاز شاید نباشد. بنابراین الهذا به اعتبار اینکه داوود مشترک بین ثقه و غیر ثقه هست، این هم معید نظریه دوم است. حدیث هشت المجاور به مکه سنه یعمل و عمل اهل مکه، این هم معید باشد آسان تر است. جهت آسانش این است که اسماعیل ابن مرار در رجال بل اتفاق توصیف نشده، فقط اسماعیل ابن مرار در تفسیر علی ابن ابراهیم است، به اعتبار اینکه علی ابن ابراهیم کل من وقف تفسیر را توصیح کرده، مرحوم آقای خویی میگوید ثقتون است. علی کل حال در رجال کسی این را توصیح نکرده است. و یؤید ما ذکرنا را حدیث نو، ثم اقام سنتن فهو مکیون. الان احتمال اول دلیلش روشن شد، احتمال دوم دلیلش این روایات هست، احتمال سوم و چهارم انشاءالله تعالی در روز شنبه خواهد آمد. والقول بالحق و این از امام علیه السلام از خداوند متعال تقاضا می کند که مسلمون ها دنبال حق باشد، حق در مقابل باطل، حق در مقابل ظلم، حق در مقابل مهمات، از سه معنا مراد است. اگر توفیق نصیب مسلمانی بشود که در مقابل ظلم حق طرفدار حق باشد، این طرفدار عدالت باشد، در مقابل مکاتیب انحرافی و افراد انحرافی، افراد موهوماتی، انسان دنبال واقع باشد، با گفتار معلوم چه کار دارد، با کلمات انحرافی چه کار دارد، با افراد انحرافی چه کار دارد، با موهومات چه کار دارد، برود به سراغ واقعیات. من جد و جد و من جاهد فینا لنهدینهم سبلنا. همه مراحل زندگانی انسان در دنیا و آخرت همیشه انسان دنبال واقعیات باشه. تا چیزی را یقین ندارند دنبالش نروند. در بعضی از روایات، شاید این هر سه روایت یا هر چهار روایت، از امیرالمومنین علیه السلام است. در یک روایت از این چهار روایت می فرماد افضل الناس عند الله، کسانی هستند که دوست دارند که حق جلوگر بشود، دوست دارند که عمل به حق بکنند، دوست دارند که حق پیاده بشود. که در این یکی از این روایت داره که ولو میدانست این حق پیاده بشه بر ضررشه. اگر حق پیاده میشه این باید بره گوسان چرانی کنه، نباید این پست رو داشته باشه. شخصی که طرف داره حق است، توفیقی اگر خدا بهش بدهد که طرف داره حق باشد، این است که ولو بداند اگر حق پیاده بشود او نه اهل تدریس است، نه اهل پست است، نه ریاستی بهش میرسد و این ذره نه بالاتر. خود حق پرستان صحنه خارجش میکنه. در یکی از این روایات این جمله دارد و این است که از باطل دوری بکند ولو باطل برای او فایده داشته باشد، ولو باطل برای او جلوه داشته باشد، ولو از باطل او خوشش بیاید. می‌فرماید جلوه ظاهری و کار باطل، حکومت باطل، ریاست باطل، تدریس باطل، تدرس باطل، هر باطل یک جلوه داره دیگه. روایت هم داره بگن نل جنت و حفت دل مکاره و نل نار و حفت به شهوا. تمام باطل ها مطابق با یک از صفات خبیثه انسان هاست. لذا هر انسانی از باطل خوشش میاد، یعنی هر انسان شیطان پرستی دنبال باطل میره. اگه حب ریاست، هر انسانی حب ریاست را داره، البته دی اونها خارجه. اگر حب پول، همه انسان ها دنبال حب پول هستن. هر یک از صفات باطله، هر انسانی نیروی داره که او را وادار میکنه دروغ بگه، خوشش میاد از دروغ، غیبت بکنه خوشش میاد، نگاه به نامحرم بکنه خوشش میاد. اینها جلوه های باطل است، به اصطلاح اینها ثمرات باطل است. اون آقا میفرمود که من مدت هاست دلم میخواد یک غیبت کنم، نمیتوان. نفس میکشه انسان را به طرف غیبت کردن. تمام کارهای باطل کارهایی که مورد رضای خدا نیست، مربوط به جهات جنسی باشه، اینها جلوه دارد. بفرموده امام حلاوه دارد، شیرینی دارد، هر باطلی شیرینی دارد برای اهلش. لذا در این روایت امام علیه السلام میفرماید مرد اون است که طرفدار حق باشد ولو او ضرر بکند در پیاده شدن حق، در اقامه حق این 100% ضرر میکند، اما انسان عاقل اون کسی است که طرفدار حق باشد ولو باطل ها برای او جلوه داشته باشد، شیرینی داشته باشد، ولو کیف بکند. در یک روایتی از امیر المؤمنین علیه السلام در این زمینه راجع به نوع ماه می فرماید انسان عاقل اون انسانی است که اگر مدتی از زمان دنبال باطل بوده برگرده، میدانه اگر برگرده خسارت داره، اگر ادامه راه بده ریاستش باقی است، در ادامه راه میداند که راحتی است، رفاه است، ریاست است، پول است، تعریف است، اما برگردد. اگر هر انسان خودش که میفهمه کاری میکنه باطلی یا حقیقی، این نمیشه سر خودش شیطان توجیه میکنه آدم، اما خودش یک لحظه هم باشه خدا حجت رو تمام میکنه که بفهمه این کارش بده. بناهن الهازا امیر المومنین علیه السلام در این روایت می فرماید که اونهایی که مدتی کار بد کردن دنبال باطل بود، دنبال تهمت بوده، غیبت بوده، ادعاهای کاذب بوده، می فرماید اگر وسط راه هم شدی این برگرده که می داند اگر برگردن اون جهاد دیگه نیست، اون ریاست نیست، اون پول نیست، اون تعریف نیست، اون مسئله اطاعت و فرمان نیست، اما برگرده، ولو میداند در این برگشت خسارته، میدانه اگر از این کار باطلش دست برداشت وضعش کساد میشه، بازارش کساد میشه، دیگه کسی ازش تعریف نمیکنه، دیگه کسی صدر مجلس راش نمیده، دیگه کسی بهش اعتنا نمیکنه. امام علیه السلام می فرماید انسان عاقل اون انسان است که برگرده اگر مدتی از عمرش را دنبال باطل بوده، دنبال غیبت بوده، تهمت بوده، دروغ بوده، ادعاهای کاذب بوده، سرقت اموال بوده، اما برگرده ولو میداند برگشت مساوی با نیسته. و این لزمه الباطل، راحتی را میدانه دنبال باطل رفتن همه چی هست، میفهمد انسان خوب است که وسط کارم که شده برگرده، ولو بداند که اگر برگشت مساوی با هیچ است. انسان عاقل اون کسی است که طرفدار حق باشد ولو در این مرحله که باز هم براش فایده دارد. در اون روایت و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.